رو متوجه شخص شاه میکنن و به همین دلیل در همون شب 15 خرداد توسط پلیس دستگیر میشن. شبانه میان به منزل و ایشون رو دستگیر میکنن و میبرن به زندان موقت شهربانی و بعد از حدود 1.5 ماه خب همراه با سایر علما به دلیل فشارهایی که از ناحیه های مختلف بر رژیم شاه وارد شده بود آزاد میشن.
ای عالم پرتلاش و ظاهر، استاد مبارز و مجاهد، ای عالم پرتلاش و ظاهر، استاد مبارز و مجاهد.
مرتضی از فضای زندان هم برای برگزاری جلسات مختلف استفاده می‌کرد و به زندانیان درباره مسائل کشور آگاهی می‌داد. با تبعید امام به ترکیه، آیت الله مطهری وقتی سردرگمی مردم را می‌دید، سخنرانی‌های خود را افزایش داد. او سخنرانی‌ها را از روی نوار استخراج می‌کرد، روی آنها اصلاحاتی انجام می‌داد و سپس به صورت کتاب منتشر می‌کرد. مطهری از هر راهی که می‌توانست با رژیم به مخالفت می‌پرداخت. آیت الله مطهری در یک اقدام همکاری با مجله زن روز را آغاز کرد. این کار بیشتر به دلیل پاسخ به مقالات دیگری بود که در همین مجله به چاپ رسیده بود. مقالات استاد با استقبال فراوان روبرو شد و حتی شمارگان مجله هم افزایش یافت. بعدها همین مقالات به صورت کتاب نظام حقوق زن در اسلام درآمد.
فخر تو حماسه حسینی است، پیداست که رهبرت خمینی است. فخر تو حماسه حسینیست، پیداست که رهبرت خمینی.
آیت الله مطهری در دهه 1350 سخنرانی های خود را به ویژه در مساجد بیشتر کرد تا سرانجام ساواک حکم ممنوع المنبری او را صادر کرد. او در مقابله با جریان روشنفکری دینی که اندیشه اسلام منهای روحانیت را مطرح کرده بود به دفاع از روحانیت پرداخت و اندیشه اسلام منهای روحانیت را استعماری خواند. حضرت آیت الله خامنه ای:
خصوصیت برجسته و ممتازی که من در مرحوم استاد شهید عزیزمون مرحوم آیت الله مطهری مشاهده میکنم اینه که ایشون اون کسیست که توانست تفکر اسلامی رو با استفاده و استمداد از تمام عناصر اصلی فکر اسلامی، از فقهش، از عرفانش، از فلسفهش، از نظرات اجتماعیش مطرح کنه و کاملا کوشش کنه و موفق بشه در این کوشش که رگه باریک و کوچکی هم از تفکرات وارداتی خارجی غربی و شرقی در این تفکر اسلامی نگنجونه.
آیت الله مطهری همچنین در مقابله با فعالیت‌های گسترده حزب توده با نوشتن کتب فلسفی به رد ماتریالیسم پرداخت و در جریان مقابله با منافقین سازمان مجاهدین خلق با تبیین مبانی فکری و اعتقادی آنها که ریشه در مارکسیسم داشت خط نفاق را بر همگان آشکار کرد.
و من اعتقادم اینه که اون تفکر اصیلی که این انقلاب بزرگ و نظام جمهوری اسلامی بر مبنای او قرار گرفت اون تفکری بود که یکی از بزرگترین منادیان شهید مطهری بود. اگرچه حرفهای اسلامی بعضن شیوا و خوب و انقلابی در دوران نهضت قبل از اینکه به پیروزی انقلاب برسیم زیاد ارائه شد و گفته شد، اما اونها هیچ کدوم قاعده این نظام نبودند، کمان که امروز کاملا مشخصه. آدم احساس میکنه که اون حرفها خودی نیست با این انقلاب و با این نظام و یه حالت بیگانگی داره. اونی که کاملا خودیست و مبناست و راهگشاست تفکر شهید مطهری است.
حجت الاسلام و المسلمین، ناطق نوری.
یک مقاله بود به نام اومانیسم، این یکی از روزنامه ها چاپش کرده بود، از روزنامه های کثیر الانتشار. همونجا بحث شد دور این میز. مرحوم مطهری به شدت عصبانی بود از این مقاله و ایشون وقتی عصبانی هم میشد رنگش زرد میشد و با عصبانیت صحبت میکرد و با رنگ پریده که روحانیت و یا آقایان نمیدانند که این مقاله مثلا با افکار جوانها چه میکند و چه میکند. خیلی عصبانی. به مناسبت بحث پیش اومد به مجاهدین خلق که منافقینن. من یه دفعه برگشتم گفتم حالا استاد باز اولیاشون باز بد نبودن، اهل مراقبه بودن، بعد اسم آوردم اسم چند تا از اون اولیای مجاهدین رو من آوردم. یک مرتبه ایشون در واقع پرید به من، پرخاش کرد، فرمود که به منم میگفتن، هم ایشون هم مرحوم بهشتی، فامیلی من خلاصه میگفتن، میگفتن نوری، دیگه ناطق نوری نمیگفتن. برگشت فرمود آقای نوری همونها خبیث بودند که بعدیها خبیث در آمدند و این انحرافات به وجود آمد. واقعا کمتر کسی دقت رو این انحرافات جریان نفاق و اینکه اینا از کجا و چجور سرچشمه گرفتن حساسیت تندی فرمود همونها خبیث بودند.
آیت الله مطهری یکی از 5 عضو اصلی شورای انقلاب بود که در آستانه بازگشت امام خمینی به ایران تشکیل شد. او همچنین عضو کمیته استقبال از امام بود.
اگر بناست که ما رشد داشته باشیم، اولین وظیفه شرعی ما حفظ جان آقاست. کسانی که دور ماشین رو گرفتن دور بشوند، سلامت آقا در خطر است.
چند روز بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته بود که امام اعلام کرد مردم باید رسما نوع حکومت را مشخص کنند. پس از این اعلام اختلافاتی بین گروه‌های مختلف بروز کرد. اینجا هم آیت الله مطهری توانست اذهان مردم را روشن و شبهات گروه‌های مختلف را خنثا کند.
جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی است، یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی است.
آیت الله مطهری چه ثابت قدم در رکاب استاد پیش می رفت، اما خفاشانی که ادامه حیاتشان را منوط به تاریکی ذهنها و افکار خفته مردم می دیدند و تاب روشنگری و هدایت آنان را نداشتند، شامگاه 11 اردیبهشت 1358 ساعت 10:20 بعد از پایان جلسه‌ای که در خانه دکتر صحابی برگزار شده بود او را ترور کردند و به شهادت رساندند.
خود ایشون هم شهادت خودشون را پیشبینی می‌کردند. بعد از ترور مرحوم سپهبد قرنی که گروه فرقان مسئولیتش رو به عهده گرفت و بعد هم اعلام کرد که ما بعد از این دو تا روحانی رو ترور خواهیم کرد، ایشون چند جا گفته بودن که اینها اولین نفر سراغ من میان، چون که اینها با من سابقه ای دارن، با من خیلی مخالفن. و البته افرادی هم به دنبال محافظت ایشون بودن، خود ایشون هم روزهای آخر پذیرفته بودند، ولی بنا بود همون روزها این محافظت آغاز بشه که به هر حال این ترور انجام شد. عجیب است که چند شب قبل از شهادتشون ایشان خوابی دیده بودند در شب جمعه که با حضرت امام در مسجد الحرام و در کنار کعبه هستند و پیغمبر اکرم از دور به طرف اونها در حال حرکت هستند. ایشون به طرف استاد حرکت میکنند، استاد اشاره میکنند به امام که آقا فرزند شما هستند. پیغمبر اکرم به طرف حضرت امام میرن، با ایشون روبوسی میکنند، بعد میان سراغ استاد، ایشون رو محکم در آغوش میگیرند و ایشان رو میبوسند. در همین حال ایشون از خواب بیدار میشن و اینطور اظهار میکنن که من چنین خوابی دیدم و اکنون گرمی لبهای حضرت رو بر صورت خودم احساس میکنم.
قاتل آیت الله مطهری جوانی فریب خورده از اعضای گروهک سیاسی فرقان به نام محمد علی بصیری بود. او میگفت من اصلا استاد مطهری را نمیشناختم.
علمای متعهد ما برای شهادت پیش قدم می شوند. اونهایی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا، اونها باید بترسند از موت، اونها از شهادت باید بترسند. ما و شاگردان مکتب توحید از شهادت نمی هراسیم، نمی ترسیم. بیایند امتحان کنند چنانچه امتحان کردند. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
خمینی، خمینی رهبر انقلاب است.
مدحی، مدحی شهید انقلاب است.
خمینی، خمینی رهبر انقلاب است.
مدحی، مدحی شهید انقلاب.
خب دوستان عزیز، از رادیو معارف با شما شنیدیم یاد استاد و گرامی می‌داریم، خاطره شهید آیت الله استاد مرتضی مطهری رو، و یک بار دیگه روز معلم رو هم به همه معلمان عزیز کشورمون تبریک و شاد باش میگیم. با اعلام ساعت 9:12 صبح روز جمعه، از این لحظه به بعد در کنار شما گرامیان میشنویم برنامه رو با عنوان حکیمانه با توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین رفیعی، کارشناس این برنامه، و محور صحبت‌های ایشون هم در خصوص بحث اخلاق در نهج البلاغه است که امیدوارم از شنیدنش بهره کافی رو ببرید.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت‌ها، که بحث من هم حکمت های نهج البلاغه است.
حکمت 55،
حکمت 40،
حکمت
حکیمانه.
ربو فی تجلا و زهر، ربو فی تجلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام رو در نهج البلاغه مورد بحث قرار می دادیم. به حمد الله این حرکت بحث نهج البلاغه در خیلی از شهرهای دیگم که شاید بالغ بر 100 شهر گفتن به اشکال مختلف این جریان شروع شده، و بعضی از قبل بوده، بعضی هم جرقش از همینجا خورده، و به فضل الهی امیدواریم انشاءالله همونطور که امیر المؤمنین علیه السلام نامشون، یادشون در دلهای ماست، انشاءالله کلماتشون و سخنانشون هم نسب العین هممون باشه. فرمود: لا یرجون احد منکم الا ربه. تو زندگیتون امیدتون رو به خدا از دست ندید، جز به خدا امید نبندید. لا یرجون احد منکم الا ربه. ببینید آقایان، خواهران، نقطه مقابل امید ناامیدیه، یأس، قنوت. حالا عربیاشو من میگم قنوت با تای دسته دار و قاف. یکی از عوامل سقوط و بدبختی انسانها در زندگی ناامیدی و یأس. این باعث میشه انسان مرگ ترقی خودشو امضا کنه، رشد خودشو متوقف کنه. حالا من توضیح خواهم داد. آدمایی که تو زندگیشون یأس دارن، ناامیدن، همیشه منفی بافی میکنن، همیشه عرض میکنم سیاه نمایی میکنند. اینها نه تو درس، نه تو عبادت، نه در امور دنیایی رشد نمیکنن. شما ببین از یعقوب به بچه هاش مرتب میگه بابا مایوس نشید، میگفتن بابا گرگ خورد تموم شد، میفهمون نه لا تایی از سومن روح الله، مایوس نشید. حالا سوال من امشب اینه که اینا جواب بدیم، اول چرا آدم ناامید میشه؟ من 4 عامل ناامیدی رو براتون عرض میکنم، ریشه های ناامیدی و یأس رو دقت بفرمایید، وقت برمیگردیم به سر اون کلام امیر المومنین. دلایل یأس و ناامیدی چیه؟ 1، عدم شناخت قدرت و عظمت خدا. بعضی ها علت یأسشون اینه، واقعا خدا رو نمیشناسه. من اگه الان بخوام 100 مورد برای شما بشمرم، میشمرم تو تاریخ از جایی که خدا در اوج ناامیدی که انسان هیچ احساس نمیکرده این کار حل بشه، کار رو حل کرده. قدرت خدا، مگه با یه عصای چوبی دریا نشکافت؟ مگه موسی رو تو خونه فرعون بزرگ نکرد؟ مگه به یه پیرزن بچه نداد، زن ابراهیم؟ مگر به یک زن بی همسر مریم اولاد نداد؟ مگه از درخت خشک خرما نداد؟ حضرت مریم میگه درخت خشک بود. مگه بچه رو به سخن نیورد در دفاع از یوسف؟ اینا 1، 2، 3، 5، 10 نیست که. عرض میکنم مگر یک لحظه افرادی عالم به ما لم یعلم نشدن؟ یه لحظه تو همین دوران خود ما کربلای کاظم یه نمونهش بود که ما شنیدیم، بعضیام دیدن. اون زمان در زمان ائمه یک لحظه گرفت امیرالمومنین کسی تو آغوش لبهاشو گذاشت به لبهاش، یه چیز در گوشش خواند، اومد عقب حافظ قرآن شد. یکی از ایرانیانی که زمان حضرت بود به نام زازان. خب اینا رو ما در تاریخ دیدیم. مگه با یه تار عنکبوت ولی خودش رو حفظ نکرد؟ مگر با یک، عرض میکنم که نابودی نمرود با یک چیز ساده‌ای صورت نگرفت؟ نه، قدرت خود. چرا عدم معرفت؟ مگه 309 سال اصحاب کهف خواب نرفتن دوباره پا شدن؟ خب اینا 1، 2، 3 نیست. ما تو کشور خودمون هم دیدیم، تو دل شب هلیکوپترای امریکایی رو تو تبس کی به خاک نشون، به شن نشون؟ همه مسئولین بالای نظام هم تو خواب بوده. کی اینا رو پیچون به هم؟ تو همین جنگ، این تدافع ضعیف ما، این سلاحای اندک ما، من خودم یه اردوگاه رفتم تو زمان جنگ، گاهی گفتم تو سخنرانی ها، اردوگاه اسرا برای سخنرانی رفتم، 17 کشور اونجا اسیر داشتیم ما. از 17 کشور تو اون اردوگاه ما اسیر داشتیم. عراق نمی جنگید با ما. یکی از دلایل یأس عدم معرفت و شناخت قدرت و علم و توان خداست. امیرالمومنین تو همین نهج البلاغه می فرماید که شاید سعدی هم از این حدیث گرفته، کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. اونجاهایی که امید نداری امیدوارتر باش. همه روزنه ها بسته باشه، اونجاها امیدوارتر باش. نمونهش حضرت موسی، امید نداشت آتش پیدا کنه، پیغمبر شد. نمونهش سحره فرعون، امید نداشتن به موسی ایمان بیارن، قسم خوردن به فرعون، گفتن به خود فرعون هم قسم خوردن، چون خدا رو که قبول نداشتن، گفتن به عزت فرعون قسم میخوریم ما موسی رو زمین میزنیم، شدن مرید موسی. ملکه سبا کی فکر میکرد مسلمون شه، زن سلیمان بشه؟ این 3 مثال رو امیرالمومنین زد، یکی حضرت موسی که پیغمبر شد و عرض میکنم که در اوج ناامیدی و سرما تو بیابون رجع النبی یا پیغمبر برگشت. یکی عرض میکنم که جناب همین ملکه سبا و یکی هم سحره فرعون. یأس یک دلیلش ضعف باور ماست، ضعف شناخت ماست. فکر میکنیم اگر کسی به قدرت خدا ایمان داشته باشه، تا بگفتن به حضرت ابراهیم میخوایم بهت بچه بدیم، یه خورده اولش جا خورد و من با این سن، اونم عرض میکنم که همسرم پیر نازا، یه مرتبه فرشته ها بهش گفتن ابراهیم و من یقنت من رحمت ربهی الا الظالون، هر که از رحمت خدا مایوس بشه گمراهه. روایت دیدم یه گروهی رو روز قیامت میارن به صحرای محشر، چهره هاشون سیاهه. محشر تجلی این عالم دیگه، اینا چهره هاشون سیاهه. سیاهی نه به معنای سیاهی جسمی است، حالی وقتی اینا قد بشود، ما هر کسی یه رنگی داره، یه پوستی داره، نه مثل کور که خدا میگه هر که اینجا کوره اونجا کور واردش میکنیم، این سیاهی کنایه از اون سیاهی ناشی از گناهه. وقتی وارد میشن چهره های اینا بالاخره چهره های غیر استاندارد به تعبیر امروزیاش، وقت میپرسن اهل محشر میگن من هاولا، اینا کیان؟ خطاب میشه ها اولای المقنتون فی دنیا، اینا یعنی که تو دنیا آیه یأس میخوندن، اینا مقنتن، مقنت با قاف یعنی ناامیدای در دنیا هستن. چرا ناامیدیم؟ یکی عدم معرفت به قدرت خدا، دومین عامل ناامیدی سوء ظن، بدگمانی است. قرآن کریم میفرماید تو خندق حسابی ترسیده بودن مسلمونا، ادهشون مگه میشه یه سپاهی به نام احزاب همه رو جمع کرده 3000 آدم داره حمله میکنه به مدینه، ما هیچی نداریم، مگه ما میتونیم؟ سوء ظن دارن، بدگمانن. خدا تو قرآن کسایی که به خدا بدگمانن و لعنت کرده. دو تا سه دعاش مستجاب نشده، یه چیزی از خدا خواسته به هر دلیلی جور نشده، میگه فکر نکنم دیگه حاجات ما مستجاب نمیشه. بدگمانیه به خدا یکی از دلایل یأس، خدا با ما قهر کرده. سومین عامل عرض میکنم که یأس و ناامیدی گناهه. بعضی هم به خاطر گناهشون نام، آقا با این گذشته، با این وضع خراب، امیر المؤمنین میفرمدین، حدیث خوب گوش بدین، لا تؤیس، به امام حسن میفرماید لا تؤیس مذنبا، حسن جان هیچ گناهکار رو مایوس نکن. کسی فکر میکرده هور اینطور بشه؟ کسی فکر میکرده حاج طیب رضایی، اون کسی که شاه رو اونقدر دوست داشت که تاجش و اسمش رو بدنش خالکوب کرده بود، اون کسی که طاق نصرت میبست چهارم آبان برای شاه، سر تا سر خیابون مولوی تو 28 مرداد هم دخیل بود تو کودتا، یه مرتبه اینطور متحول بشه؟ یکی از علمای قوم میفرمود وقتی ایشونو گرفتن، من قرآن رو باز کردم، این آیه اومد الیه یسعد الکلم الطیب، گفتم این شهید میشه، والعمل الصالح یرفعه، این آیه اومد، اسمش هم طیب بود دیگه، الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه پاکیزه میره پیش خدا. فرمود پسرم هیچ کسی رو مایوس نکن، فکم من آکف علی ذنبه ختم له بالمغفره، چقدر آدمایی که اینها گناهکار بودن اما با مغفرت از دنیا رفتن. عکسش هم هست، اگه کسی هم یه عمل خوبی داره مغرور نشه. فرمود چقدر آدمایی که ختم له فی آخر عمره به نار، خوب بودن مثل زبیرها اما آخر عمرشون به آتش ختم شد. چهارمین عامل، من اینا رو فهرستوار میگم چون این جلسه به هر حال منبر نیست، خیلی میخوایم جنبه کلاس نهج البلاغه داشته باشه. چرا یأس، ضعف شناخت، سوء ظن و بدگمانی به خدا، این دوتا، سوم گناه. بعضیا میان به شما میپرسن خب مثلا خیلی کار زشتی کرده، بعضی میگه آقا گناه محسنه کردم، اصلا فلان معصیت رو مرتکب شدم، شراب خوردم، چه کردم؟ خب گناه بده، اما یأس از گناه بدتره، ناامیدی از گناه بدتره. این همه خدا اهرم نجات گذاشته، شما برید بعضیاش هم انقدر ساده است که حساب نداره، مثلا تو همین مفاتیح دعایی داره، میگه بعد نماز بخونید. من این دعا رو بعضی مسیرها دیدم تکثیر کردن، اللهم ان مغفرتک ارجاء من عملی. حالا هست سه چهار خطه، خیلی عجیبه. میفرماید کسی که اینو بخونه گناهاش رو روز قیامت به خودش هم نشون نمیدن. خیلی وقتی پرونده آدم به خود آدم نشون میدن، میگن این فیلمتو داریم ولی به کسی نمیدیم، گاهی به خودش هم نشون نمیدن، بهانه است دیگه، خدا قرار داده. یه شب قدری میذاره میگه خیر من الف شهر. خیلی از این اهرام‌ها زیاد داریم، اهرامایی که در واقع شویندگی های لحظه ای داره. یه آقایی به من میگم من پایان نامه گرفتم، راهنمایی میخواست از من به نام تحول آنی. ما تحول دو جور داریم، تحول تدریجی داریم، تحول آنی داریم. تحول آنی مثل هور آنیه دیگه، یه لحظه تمام شد. به هر حال کمک میخواست از من، فهرست میخواست، مثل بنده راهنماش نبودم ولی خب راهنماییش کردم. بودم برو تو روایات 30-35 مورد کارایی داریم که میگه هر که انجام بده مثل روزیه که هم مادر به دنیا اومد. برو اینا رو پیدا کن، تحولات آنی، و نمونه‌هاش هم فراوان در تاریخ داریم. اون شخص میگه معاویه ابن وهب میرفتیم مکه، کسی در کاروان ما بود، آدم خوبی بود ولی با ولایت آشنا نبود، مریض شد در حال جان دادن. به برادرزادش که جوانی بود همراه ما بود گفتم اجازه میدی من یه کمی برای این بگم حقایق رو، بالاخره این با محبت امیرالمؤمنین از دنیا بره بدون قصه چیه. گفت که دیگه حالا این حال احتضار و آخر عمر و پیری و دیگه چه کارش داری؟ گفتم حالا بالاخره ناامید نباید شد از هدایت افراد. رفتم و نشستم کنارش و هوش و حواس داشت. گفتم پیر مرد ببین قصه اینه اینه، از قدیر گفتم، از یوم الانذار گفتم، از ولایت امیرالمومنین گفتم. خوب که گفتم، آرام آرام این همینطور گوش میکرد، چشماشو باز کرد گفت انا علا ما انت علی، من این حرفایی که تو میگی قبول دارم، درسته. بعدم مرد. اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، فکر مشغول بود، گفتم حالا این بالاخره جایگاهش چیه؟ آقا فرمود والله هو فی الفردوس الاعلا، به خدا قسم جاش تو بهشت. خدا بنا نیست انقدر سخت بگیرس. بله حالا باید اونا رو هم گفت تو حق و ناس، تو مال مردم اونا رو باید گفت برای مردم، مردم بدونن. اما از این طرف سهولت خیلیه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، چقدر تو قرآن روی این تأکیده. چهار تا عامل داریم برای یأس. عامل چهارمش عرض میکنم که سه تاشو عرض کردم، ذنب و عدم معرفت به قدرت خدا و سوء ظن. عامل چهارمو نگفتم. عامل چهارم یأس شکست تو زندگی است. بعضیا شکست خورده، یه بار دو بار تو ازدواج شکست خورده، دیگه سراغ ازدواج نمیره. یکی دو بار تو کاسبی ضرر کرده، دیگه سراغ کاسبی نمیره. من این قصه رو زیاد گفتم منبرها. ابو طیار کاسبی بود، ورشکست شده بود، من خدمت امام صادق، امیدش رو از دست داده بود. آقا بهش فرمود پاشو برو دو رکعت نماز بخون، مغازت رو باز کن، خدا کمکت میکنه، سل رکعتین واجلس فی الحانوت. رفت و کارش هم راه افتاد، گرفت. نباید توی زندگی انسان این نکته رو فراموش کنه. امیرالمومنین علیه السلام هم در اینجا این تأکید رو دارن، میفرمایند که مواظب باشید تو زندگیتون، امید رو به خدا داشته باشید و امیدتون رو از دست ندید. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید، مخصوصا به جوانهامون امید عنایت بنماید و ریشه یأس و ناامیدی و بدگمانی و در میان جامعه، در میان افراد انشاءالله ریشه کن بگردانه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم.